این مطلب اعتراف می‌کند که سلسله آیات موزون و دلپذیر قرآن در میان سایر کتب آسمانی بی‌نظیر و بی‌سابقه است. سپس به برخی دیگر از معجزات پیامبر اشاره می‌کند. گوستاو لوبون می‌نویسد: به خواست او در حضور همه مردم ماه دو نیم شد. از چهرهش همواره نوری پرتو افشانی می کرد. هرگاه دست به پیشانی می نهاد، از میان انگشتانش نور می درخشید. سنگ ها، درختان و گیاهان به او سلام می کردند. برای علی علیه السلام و خاندانش که گرسنه بودند، از آسمان مائده فرود آورد. پیامبر از آینده خبر داد که فرزندان فاطمه سلام الله علیها دچار ظلم و ستم می شوند و سلطنت بنی امیه 1000 ماه طول می کشد و چنان شد که خبر داده بود. به علاوه این مطلب برای مسلمانان ثابت شده که محمد صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از شبها به آسمان رفت. محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله محمد يا رسول الله يا شفيع الله يا بشير الله يا رسول الله محمد the light of my eyes About you, they spread many lies. If only they came to realize bloodshed you despise. اینجا مشهد است، رادیو دری و شما دوستان عزیز شنونده برنامه خورشید هدایت هستید. در برنامه این هفته در ادامه نگاه خردورزان غربی به پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به دیدگاه گوستاو لوبون اندیشمند فرانسوی درباره پیامبر بزرگ اسلام میپردازیم. دعوت میکنم که در ادامه همراه ما باشید. دوستان عزیز، شکوه و اقتدار هر ملتی در گرو یکدلی و همبستگی آنهاست. از آن هنگام که شخصیت عظیم و شأن اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مرکز ثقل امت اسلامی قرار گرفت، واژه‌ی دلانگیز وحدت در گستره جهان تنین انداز شد. گوستاو لوبون، این اندیشمند فرانسوی، وحدت امت اسلامی را از مهمترین اعجازهای پیامبر می داند و می نویسد: معجزه بزرگ پیامبر این بود که پیش از وفات خود توانست قافله پراکنده عرب را گرد هم آورد و از این کاروان سرگردان و پریشان ملت واحدی تشکیل دهد، بدان سان که همه را در برابر یک دین خازه و فرمانبر و مطیع یک پیشوا گرداند. همین بنای عالی پیامبر به خوبی عظمت و شخصیت او را آشکار می کند. گوستاو لوبون در ادامه می افزاید: و اما این که نسبت مکر و خدعه به محمد صلی الله علیه و آله و سلم می دهند، این سخن آنقدر بیجا و نادرست است که نیازی به پاسخگویی نیست. او در عین بیباکی چنان از حرارت و نور ایمان برخوردار بود که با آن به هر مهلکه‌ای وارد می شد. اصولاً کسی که بخواهد بذر ایمان را در دل دیگران بکارد، قبل از هر کس خود باید ایمان داشته باشد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم به یقین می دانست از جانب خدا یاری می شود. همین ایمان بود که به او نیرو می بخشید و در برابر هر مانع و مشکلی پایداری می کرد. دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه این هفته خورشید هدایت نزدیک میشیم. در انتها باید بگوییم که گوستاو لوبون می نویسد اگر ارزش اشخاص را به کردار و آثار نیکشان بسنجیم، بی تردید محمد صلی الله علیه و آله و سلم بزرگترین مرد تاریخ است. مشهور است که پیامبر امی بود که این با دلیل هم سازگار است. در این حال او به طور مسلم از بالاترین درجه عقل و فراست و هوش برخوردار بود. اگرچه تعصبات دینی و فکری پرده ای از تیرگی بر دیدگان مورخان آویخته و موجب شده است که آنها به فضیلت و عظمت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اعتراف نکنند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته خورشید هدایت همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پیروز و تندرست باشید و خدا نگهدار.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان با نشرات شامگاهی. روایت همدلی برنامه‌ای است که همین لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی را تقدیمتان می‌کنیم. انشالله که شما دوستان هم جانتون جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتون باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. چهارمین یادواره لاله های غریب به مناسبت سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها روز جمعه 14 قوس در حسینیه شهید سلیمانی واقع در بهشت رضای مشهد با حضور خانواده های شهدا از جمله مادران و همسران بزرگوار شهدای دفاع مقدس و شهدای فاطمیون به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران برگزار شد. در این مراسم ضمن قرائت دعای ندوه و مدحی اهل بیت از همسران و مادران شهدا هم تجلیل به عمل آمد. دعوت میکنم که توضیحات بشنوید از آقای جعفر یوسفی، یکی از مسئولین برگزاری این یادواره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان و همراهان بزرگوار و گرامی این برنامه. یادواره لاله‌های غریب مراسمی برای بزرگداشت و تجلیل از مقام شهدای عزیز افغانستانی 8 سال دفاع مقدس در ایران و همچنین شهدای گرانقدر ایرانی جهاد افغانستان، شهدایی که شاید بعضن در محافل و مجالس و یادبودها کمتر از این بزرگواران یاد شده و یا کمتر معرفی شدن. هدف اصلی و قدم اولیه شناسایی و معرفی این شهیدان بزرگوار که در غربت و گمنامی خاصی به سر می بردن به جامعه و به خصوص به نسل جوان بود. چهارمین دوره لاله‌های غریب توسط بنیاد فرهنگی و با همکاری لشکر سرافراز فاطمیون و همچنین مجموع زاکرین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف در بهشت رضا و در حسینیه شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد. با توجه به فرا رسیدن ایام شهادت و رحلت حضرت ام البنین سلام الله علیها و با توجه به نقش همسران و مادران شهدا چه در قبل از شهادت و چه در بعد از شهادت، یادواره چهارم اختصاص داده شد به معرفی و تجلیل از مقام همسران و مادران این شهیدان بزرگوار. در چهارمین دوره یادواره لاله‌های غریب و همزمان با ایام شهادت و رحلت حضرت ام البنین سلام الله علیها، از مادر شهیدان مسعود و مرتضی محمدی شهیدان مدافع حرم و همچنین از همسر شهید احسان پارسی شهید ایرانی جهاد افغانستان و همچنین مادر بزرگوار شهید سید احمد حسینی شهید افغانستانی دفاع مقدس و همچنین از همسر شهید جهاد افغانستان حاج نوروز علی یوسفی تجلیل به عمل آمد. برگزاری امثال این یادواره علاوه بر یادآوری و بازخوانی فرهنگ ایثار و شهدا و آشنایی با زندگی نامه این شهیدان بزرگوار، با توجه به نقاط فراوان و مشترک دینی مذهبی و فرهنگی دو ملت عزیز ایران و افغانستان، انشاءالله باعث استحکام بیشتر بین روابط این دو ملت بزرگوار خواهد شد.
مراسم رونمایی از کتاب زیر باران آفتاب با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و ادب در مشهد برگزار شد. این کتاب با قلم سید اسحاق شجاعی و درباره سیره عملی و اخلاقی پیامبر گرامی اسلام نوشته شده و در 21 فصل تدوین شده. زیر باران آفتاب نخستین کتاب در افغانستان است که با ساختاری آموزشی و درسی نگاشته شده و همکنون در مدارس دینی و دارالعلوم ها تدریس می شود. نویسنده در این مراسم با اشاره به محتوای اثر گفت: این کتاب بیانگر آن است که پیامبر ما تا چه اندازه سینه فراخ، روحیه سرشار از تسامح و تساهل و خلقی مبتنی بر گذشت داشتم. این برنامه به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران در مشهد برگزار شد.
زیر باران آفتاب با آخرین اثر سید اسحاق شجاعی هست درباره سیره عملی پیامبر بزرگوار اسلام. این کتاب در 21 فصل تنظیم شده و ساختار خیلی خوبی داره، پژوهش خوب شده نسبت به آیات و روایات و سیره عملی و اخلاقی پیامبر بزرگوار اسلام در این فصل ها با یک زبان خیلی روشمند و ساده و روان نوشته شده.
گویای این هست که پیغمبر ما چقدر سینه فراخ داشته، چقدر از تساهل و تسامح استفاده می کرده و چقدر گذشت داشت.
متعلمین اهل تشیع در مدارس دینی و دارالعلوم ها همون سیرت و نبی که همین برادران اهل سنت نوشته بود همون رو میخواندن، ولی این کتاب که آمد، این کتاب دیگه الان خوانده میشه و در افغانستان این اولین اثری هستش که ویژگی های درسی را داره.
مرتضی رضایی دبیر نشست هم پیرامون برگزاری این نشست گفت:
آیین رونمایی از کتاب زیر باران آفتاب که در سیره عملی پیامبر بزرگوار اسلام نوشته استاد سید اسحاق شجاعی هست، روز دهم آذر ماه در بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران انجام شد. این نشست همینطوری که مستحضر هستید با شرکت مفاخر عزیز ما، دانشمندان عزیز ما، اهالی قلم و علماء بزرگوار ما بر حال جامعه عمل پوشید و برگزار شد. جناب استاد کاظمی، جناب آقای ابوطالب مظفری، همچنین جناب آقای حنیف، جناب آقای عصمت اللهی و خیلی از فرهیختگان و عزیزان رو میبینید که در جلسه حضور دارن و واقعا خود این برگزاری جلسه میتونه که حس امید و القاء حس مثبتی رو داشته باشه به سایر شرکت کننده های عزیز ما که در جلسه حضور دارن و جامعه اهل قلم. در واقع این کتاب که به سیره عملی پیامبر بزرگوار اسلام میپردازد حدود 400-500 صفحه هست و در بخش‌های متنوعی به صورت داستان و آوردن روایات تنظیم شده. ویراستار این اثر جناب استاد کاظم کاظمی هستند و واقعا یک کار فاخری است. البته نگفته نمانه که این تقریبا 19مین اثری است که از جناب استاد شجاعی به زیور چاپ آراسته شده.
نشست نقد و بررسی مجموعه رباعی پیوست و صبح اثر سید علی عطایی، شاعر افغانستانی و گوینده و نویسنده رادیو دری، با حضور جمعی از شاعران و منتقدان ادبی ایرانی و افغانستانی در مشهد برگزار شد. گزارش بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
شامگاه نهم قوس نشست نقد و بررسی مجموعه رباعی پیوست به صبح اثر سید علی عطایی، شاعر افغانستانی، گوینده و نویسنده رادیو دری، با حضور جمعی از شاعران و منتقدان ادبی ایرانی و افغانستانی و همچنین ادب دوستان در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شد. در این نشست عباس سائی، شاعر و منتقد ادبی، تاکید کرد که مجموعه های رباعی با موضوع واحد صبح در ادبیات فارسی کم سابقه اند و عطایی با تکیه بر ذوق شاعرانه و ضرورت های تولید برنامه رادیویی تانسته مجموعه ای گسترده و قابل توجه پدید آورد.
از کلمات فارسی، کلماتی که شاید در حوزه جغرافیایی زبان ما مردم امروز خراسان، مشخصا خراسان رضوی و مشخصتر مشهد، جاری و ساری نیست یا کمتر جاری و ساری شاعر استفاده کرده و به گمانم اینها هم ضروری بوده هم جالبه، به لحاظ اینکه این برنامه‌هایی که صحبتش بود بیشتر برای مردم افغانستان و مردمی که رادیو دری گوش میکنن تهیه میشه و از لحاظی هم به واقع به گمان من هیچ ایراد نداره اگر این واژه ها دو مرتبه زنده بشه، در حوزه زبانی ما هم فعال بشه و با توجه به تبار فارسی این واژه ها میتونه جذاب باشه.
حکیم بینش، شاعر و نویسنده رادیو دری، در نقد خود بررسی زبانی و تصویری مجموعه را حاصل بهره‌گیری درست شاعر از ساختارها و واژگان دری دانست، عناصری که به گفته او فضای اثر را به زبان کلاسیک و بومی نزدیک کرده است. سید ابوطالب مظفری، شاعر و منتقد ادبی، با انتقاد از مقدمه نویسی این کتاب تاکید کرد که در نقد معاصر اصل بر مرگ مؤلف است و قضاوت باید تنها بر پایه متن انجام شود. مظفری افزود که تمرکز یک سویه یک کتاب بر موضوعی واحد میتانست با افزودن رباعی هایی از دوره های دیگر کاهش یابد و یادآوری کرد که منتقد باید اثر چاپ شده را مستقل از روایت شاعر ارزیابی کند و ای همچنین رباعی را از کهن‌ترین قالب های اصیل فارسی دانست که از دل سنت شفاهی به ادبیات رسمی راه یافته است. مظفری در حاشیه این نشست به رادیو دری گفت:
سید علی عطایی از شاعران نسل دوم مهاجرت هست، از خیلی وقت پیش است که ما میشناسیم. به طور آهسته و پیوسته شعر گفته و این اولین کتابش است، هرچند دیر چاپ شده ولی به هر حال همین که چاپ شده خودش یک موهبتیه. اگر کارهای دیگرش هم چاپ میکرد ما مسلماً امروز دو تا یا سه تا کتاب داشتیم از ایشون. خب به هر حال کتاب پیوست به صبح یک مجموعه رباعی هست که سوژه محوری اینها همون صبح و خورشید، بیرون آمدن خورشیده که با زبان استعاری از اون مفاهیم اخلاقی، مفاهیم اجتماعی و مفاهیم حکمی رو بیرون کشیده.
این مجموعه رباعی که توسط دفتر نشر فارسی زبانان منتشر شده شامل بیش از 100 رباعی با محوریت صبح و با هدف تولید محتوایی تازه برای برنامه رادیویی کافه صبح هست. علی عطایی، شاعر این اثر، درباره کتاب پیوست صبح به رادیو دری گفت:
پیوست به صبح یک مجموعه رباعی است شامل 105 رباعی درباره صبح، یعنی یک مجموعه موضوعی است درباره صبح و حال و هوای صبح، بالاخره شرایطی که آدم در صبح میبینه، تجربه میکنه، حس میکنه. و اصل این ربایا برای یکی از برنامه‌های صبحگاهی رادیو دری گفته شده که نام این برنامه کاف صبح هست و دلیل پیدایش مجموعه پیوست به صبح هم برنامه رادیوی کاف صبح هست، چون که من نویسنده این برنامه هستم و کوشش دارم که هر روز در آغاز برنامه کاف صبح یک دو بیت شعر درباره حال و هوای صبح و شروع کار و تلاش و زندگی و برنامه معمولی روزانه بیارم. و مناسب دیدم که حالا بجای که از جاهای مختلف برم دنبال شعر بگردم و پیدا بکنم، رباعی خودم بگویم و خودم بسرایم.
غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
چهارمین دوره جام صلح و دوستی اسنوکر یادواره پیشکسوت ورزش مهاجرین مرحوم سرور نظری دهم قوس با برگزاری دیدارهای فینال و رده‌بندی به کار خودش پایان داد. در این دوره از رقابت‌ها 32 ورزشکار از مناطق مختلف مشهد حضور داشتند که از این میان 18 ورزشکار از مهاجرین افغانستانی و 14 ورزشکار ایرانی بودند. محمد دانشور مسئول برگزاری مسابقات هدف از این دوره را تشویق ورزشکاران بر رشته‌های مختلف ورزشی از جمله اسنوکر بیان کرد و افزود این رقابت‌ها می‌تواند نقش مهمی در تقویت صلح و دوستی میان ورزشکاران دو کشور داشته باشد. در پایان این مسابقات علی اکبری، مجتبی رمضانی و مهراب میانکی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.
چهارمین دوره جام صلح و دوستی یادواره مرحوم سرور نظری است، پیشکسوتان ورزش مهاجرین. در این دوره از مسابقات 32 ورزشکار شرکت کردند از مناطق مختلف مشهد، که 18 ورزشکارش از کشور افغانستان و 14 ورزشکارش از کشور ایران بود. هدف بیشتر ما در این مسابقات اینه که ما بتونیم ورزشکاران رو تشویق کنیم به رشته‌های مختلف ورزشی، بالخصوص اسنوکر که استعدادهای زیادی رو هست، که قطعا اینها برای صلح و دوستی بین دو کشور خیلی مفید خواهد بود.
علی اکبری هستم، اهل افغانستان، سابقه بالای 10 سال تقریبا تو این رشته دارم، امشب هم نفر اول شدم.
مصطفی رمضانی هستم، بار دوم که تو این مسابقه شرکت می‌کنم، دوبارش هم دوم شدم. بعد تقریبا 16 سال توی اسنوکر دارم فعالیت میکنم.
سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ایران با انتشار اطلاعیه‌ای نوشته با عنایت به ماده‌های 16 و 18 آیین‌نامه تسهیل جذب دانشجویان بین‌المللی مصوب هیئت محترم وزیران به تاریخ 13/3/1403 مبنی بر اخذ روادید تحصیلی بدون خروج از کشور در مناطق آزاد تجاری صنعتی و رایگان شدن هزینه تأیید مدارک متقاضیان دریافت روادید تحصیلی در ایران به استحضار می‌رساند، پیرو ابلاغ صورت گرفته از سوی وزارت امور خارجه منطقه آزاد تجاری صنعتی کیش جهت اخذ روادید تحصیلی بدون خروج از کشور برای تمامی دانشجویان بین الملل، اعم از دانشجویان دختر و پسر از تمامی کشورها معرفی می شود. همچنین بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران ماده 9 تبصره 3 تایید مدارک متقاضیان بین المللی دریافت روادید تحصیلی توسط نمایندگی های زیربط وزارت امور خارجه به صورت رایگان انجام خواهد گرفت. در دیدار رئیس و معاون امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی با سفیر افغانستان در ایران، دو طرف بر تشکیل یک کمیته مشترک به منظور تسهیل شرایط تحصیل و فراهمسازی بهترین امکانات آموزشی برای دانشجویان افغانستانی توافق کردند. دکتر بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در دیدار با فضل محمد حقانی سفیر افغانستان در تهران تقویت همکاری‌های علمی و آموزشی و توسعه فرصت‌های تحصیلی برای دانشجویان افغان را بررسی کرد. در جریان این نشست آخرین وضعیت دانشجویان افغانستانی، راهکارهای تسهیل روند تحصیل اونا و توسعه همکاری‌های مشترک میان دانشگاه آزاد و نهادهای آموزشی افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. رنجبر با اشاره به پیوندهای فرهنگی و تاریخی میان دو کشور، عمل کرده واحد کابل دانشگاه آزاد اسلامی را مثبت ارزیابی کرد و گفت بسیاری از شخصیت‌های برجسته افغانستان از این واحد دانشگاهی فارغ التحصیل شده‌اند. وی دانشجویان افغانستانی دانشگاه آزاد را نمونه و برجسته توصیف کرد و گفت این دانشگاه مشتاق پذیرش دانشجویان بیشتر از افغانستان است. وی همچنین اعلام کرد که کمیته مشترک میان معاونت بین الملل دانشگاه و سفارت افغانستان تشکیل میشه تا با رعایت قوانین دانشگاه زمینه فراهمسازی خدمات آموزشی مناسب و شرایط تحصیل آرام و مطمئن برای دانشجویان افغان را فراهم کنه. در این دیدار سفیر افغانستان هم خواستار گسترش روابط علمی و آموزشی و تقویت همکاری های فرهنگی و دانشگاهی میان دو کشور شد. با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2092-3794-71-71-44 شماره واتساپی رادیو داری است. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه پادکست غبار که تقدیم شما عزیزان می گردد.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم استخوان بافندگان، بخش دوم، تاریخ و خاطراتی از بانک‌ها، حاکمان و قطارها. شاید بسیاری از شما به خاطر رنگ پوستتان از حقوق اجتماعی زیادی محروم شده باشین، اما آیا تا به حال به خاطر رنگ پوستتان از وام گرفتن محروم شدید؟ اگر هندی ها قدرت تولید کالا در کارخانه های خود داشتن، بالا رفتن قیمت ارز به نفع اونا می شد، چون هر قرد کالای بیشتری می فروختن ارزش بیشتری هم به دست می آوردن. اما سالها بود که انگلیسی ها صنایع هند از بین برده بودن. هندی ها پیش از تسلط انگلیسی ها صنعت پارچه بافی بزرگی داشتند و پارچه های هندی به کشورهای زیادی در آسیا، اروپا و حتی انگلستان صادر می شد. انگلیسی ها برای آنکه این پارچه ها به کشورشان وارد نشود، عوارض گمرکی بالایی برای اونا وضع کردند. یواره سبب می شد قیمت تمام شده یک کالا بالا بره و کمتر مورد استقبال مشتریان قرار بگیره. انگلیسی ها از پارچه‌های هندی که به بندرهای انگلستان می رسید 80% گمرکی می گرفتند. دولت انگلستان مدتی بعد قانون سخت‌تری را وضع کرد. طبق قانون استفاده از پارچه‌های هندی یا خرید هر کالای هندی در انگلستان جرم بود و تنبیهی برای او در نظر گرفته شده بود. اما در هند همه چیز برعکس بود. از کالاهای انگلیسی که به هند وارد می شد هیچ مبلغی به عنوان گمرکی گرفته نمی شد. به همین دلیل این کالاها با قیمت ارزانی به هند وارد می شد تا مردم به خریدن اونا علاقه مند باشند. پارچه های انگلیسی با دستگاه و در کارخانه های بزرگ تولید می شدند. از پارچه های هندی که به صورت دستی و با چرخ های کوچک بافته می شدند ارزان تر بودند. مردم این پارچه های ارزان می خریدند و پارچه های هندی به فروش نمی رفت. هنگامی که گروهی از صنعتگران هندی تصمیم گرفتند چند دستگاه بافندگی را از اروپا به هند بیارند، انگلیسی ها عوارض گمرکی این دستگاه ها را آنقدر بالا بردند که قیمت اونا به شکل سرسام‌آوری گران شد. بعد از مدتی هم ورود این دستگاه ها به هند ممنوع شد. بیشتر پارچه بافان هندی شغل خود از دست دادن. انگلیسی ها تعدادی از این بافندگان به زور به کارگاه‌هایی که به کمپانی هند شرقی تعلق داشت بردن تا در اونجا به کار مشغول شدن. صنایع فلزکاری، شیشه سازی و کاغذ سازی هند هم به همین صورت نابود شد و میلیون ها نفر از کارگران هندی بیکار شدند. گروهی از این افراد که دیگر نمی توانستند در شهرها زندگی کنند، راهی روستاها شدند تا به کشاورزی مشغول شوند. کشاورزان زمین های کوچک خود را به قسمت های کوچک تقسیم می کردند تا بتوانند اونا را به این کارگران آواره بفروشند. در این وضعیت هر کشاورز صاحب زمین بسیار کوچکی بود که محصولاتش شکم خانوادهش هم سیر نمی کرد. فقر در قریه ها از گذشته هم بیشتر شد، اما بسیاری از کارگران توان خریدن زمین نداشتن. اونا چاره ای نداشتن جز ای که از گرسنگی بمرن. در سال 1834 میلادی فرماندار انگلیسی هند در گزارش نوشت استخوان‌های بافندگان پارچه سراسر دشت‌های هند را پوشانده و سفید کرده. در آغاز کالاهای انگلیسی به بندرها و شهرهای ساحلی وارد می شد و بیشتر در اطراف همین شهرها پخش می شد. اما انگلیسی ها در نیمه دوم قرن 19 میلادی راه آهنی را به طول 50,000 کیلومتر در سراسر هند کشیدند. این راه آهن کمک کرد تا کالاهای انگلیسی به دورترین نقاط هند هم منتقل شوند و صنایع دستی هند در دورافتاده ترین روستاها یا قریه ها هم از بین بروند. Thank you. این راه آهن به انگلیسی ها کمک می کرد براحتی سربازهایشان را از نقطه به نقطه دیگر اعزام کنند و هر شورش و هر اعتراضی را به سرعت سرکوب کنند. از آنجایی که حکومت انگلیسی هند از این راه آهن برای اعزام سربازان و انجام کارهای اداری نیز استفاده می کرد و سعی می کرد کالاهای انگلیسی را با قیمت ارزانی جابجا کند، درآمد راه آهن روز به روز کمتر می شد و با ضرر همراه بود. انگلستان با برقراری مالیات‌های تازه این خسارت‌ها را جبران می کرد. با این حال بدهی راه آهن هند در سال 1925 میلادی به 10 میلیون لیره رسیده بود. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه می کنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دیدن و ندیدن، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
بفرمین داخل، درواز است.
بفرمین.
روز بخیر آقای همیلتون.
روز بخیر جرارد عزیز، خوش آمدی. چرا استاد هستی؟ لطفاً بشین.
بچشم. تشکر.
جرارد عزیز، خودت خواستم که یک گروه تحقیق تشکیل بدی با مدیریت خودت.
بله آقای همیلتون، مشکل نیست، اما تحقیق در چه مورده؟
پیش از هر کاری میزان تولید فعلی فابریکه را بررسی و ثبت کنیم.
بچشم رئیسه. خب
بعد از اینکه میزان تولید فابریکه را ثبت و ضبط کردیم، به همراه گروهی که به مدیریت خودت تشکیل میتی،
بله،
هر روز پیش از شروع به کار فابریکه به سراغ کارگرهای فابریکه بریم.
رئیس درست شنیدم؟ گفتن پیش از شروع به کار به سراغ شان برم؟
بله. و موظف هستین که درباره وضعیت شخصی اونا سوالاتی را ازشان بپرسید.
خب
یادتان باشه که این سوالات نباید رسمی و خشک باشه.
متوجه شدم آقای همیلتون. بچشم
جرارد عزیز، مرا در جریان کارتان بانی، اگر کدام سوالی نیست میتونی بری که بخیر کارها هر چی زودتر شروع شوه بهتر است.
نه خیر، نه فعلا سوالی نیست، با اجازه تان
میتونی بری.
طبق دستور آقای همیلتون، جرارد و گروه تحت مدیریت او ابتدا به طور دقیق میزان تولید فابریکه را بررسی و ثبت کردند. سپس پرسشنامه‌ای را تنظیم کردند. اونا هر روز قبل از اینکه کارگرای فابریکا شروع به کار کنند، به سراغ اونا می‌رفتند و سوالایی را می‌پرسیدند و جوابشان را ثبت می‌کردند.
روز بخیر خانم مادلن.
روز بخیر آقای جرارد.
میتونم قبل از شروع به کار چند دقیقه وقتتان بگیرم؟ البته این دستور رئیس فابریکه است.
خب البته، چرا نه، بفرمایین.
خواهش میکنم، راحت باشین روی همین چوکی که هست بشینه. خب انان با خاطر جمعی و آسودگی به سوالات ما لطفا جواب بدین.
بله حتما آقای جرارد، بفرمایین.
خب اول میشه بگوین که خانواده خودتان چند نفر هستن؟
خب راستش ما 3 نفر هستیم آقای جرارد. من خودم، همسرم و دخترم جولیا.
جولیا؟
بله.
جولیا دخترتان چند سال داره؟
دخترم جولیا 19 سال داره و به همین تازگی شامل دانشگاه شده.
خیلی هم عالی. رابطیتان با هم خوب است؟
با کی؟ با دخترم منظورتان است؟
بله با دخترتان، با همسرتان البته. راستی نام همسرتون نگفتن.
برایان، نام همسر ما برایان است.
برایان.
خب نمیتونم ادعا کنم که هیچ مشکل نداریم در زندگی ما، ولی میتونم بگم که هنوز یه خانواده هستیم و خوشحال هستیم.
بسیار عالی. همسرتون مشغول به کار است؟
بله.
صبحکی پیش از اینکه به فابریکه بیاین وقت میکنن که چای صبح بخورن؟
چی فرمودین؟ چای صبح؟
بله چای صبح.
خب بعضی وقتا پیش میاد که بدون چای صبح هم با فابریکه میایم، البته بعضی وقتا نه همیشه.
پس شبا دیر خواب میکنن؟
خب راستیتش ایست که ما باید صبر کنم که همسرم از سر کارش بیایه، در ضمن صبر میکنم که دخترم هم از دانشگاه حتما بیایه. خب شام با هم میخوریم، گاهی هم گپ و گفت ما دوامدار میشه و باعث میشه که بله دیرتر بخوریم.
خانم مادلن، کدام مشکل هست که ما بتانیم به خودتان کمک شویم؟
کمک؟
بله کمک.
خب راستش غافلگیر شدم.
خب پروا نداره، به این سوال ما با حوصله فکر کنم. اگه مشکلی بود که ما، یعنی فابریکه، بتانه به خودتان کمک شوه، حتمی به ما بگوین. خب
بله حتما، بچش باور کن بازم غافلگیر شدم.
تشکر که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادن. روز خوبی داشته باشن. میتونم مشغول به کار شدم.
تشکر، میتونم برو؟
بله.
جرارد و گروهش هر روز با تعدادی از کارگران فابریکه صحبت میکردند. شیوه گفتگوی اونا ساده و صمیمی بود. گاه کارگران مدت طولانی از مشکلاتی که در محیط کار یا خانواده درگیرش بودند صحبت میکردند. متناسب با نوع مشکل مساعدتهایی هم از طرف فابریکه میشد تا مشکلشان حل شود.
باورم نمیشه باب، واقعا خودت سبا رخصتی داری؟
بله گفتم که سبا رخصتی دارم.
چقدر خوب، خیلی میتونیم بریم سینما یا یک پارک.
بله بچم، اتفاقا خودم هم همین فکر داشتم.
میگم چی گپ شده باب؟ قبلا برای که رخصتی بگیری خیلی سخت گیری میکدن.
چند ماه میشه که رئیس فابریکه تبدیل شده. آقای همیلتون رئیس جدید فابریکه شده.
آدم خوبی است؟
معلوم است که خوب است. خود شخصا احوال پرس ماست. برای گفتم که چند روز پیش از طرف رئیس فابریکه با ما صحبت شد، از مشکلات ما سوال کردن.
پا پدر جان، حالا سبا کجا میخواییم بریم؟
جان پدر، انتخاب با خودت، هر جایی که تو بگویی، پارک، سینما، شهربازی، کجا بریم؟
خب میشه که همه جایی بریم، هم سینما، هم شهربازی، هم پارک.
نگم، انالی بیا و پره کن.
بچه، من کوشش خودم میکنم که خودتان هم پارک ببرم، هم سینما، هم شهربازی ببینم چی میشه.
چقدر خوب، مادر جان میشنوی؟
بله جان مادر، میشنوم.
خبرهای خوش ادامه داره.
خوب؟
جرارد موین فابریکا میگفت که کوشش میکنن که از ساعت کاری فابریکا هم کم کنن.
واقعا؟
بله، اگه اتفاق بیفته ما میتونم بیشتر با هم باشیم.
ماه پس از انجام طرح احوالپرسی روزانه و رفع بعضی از مشکلات کارگران فابریکا، مجدداً میزان تولید فابریکا مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه جالبی به دست آمد. علاوه بر این که میزان تولید افزایش یافته بود، کیفیت محصولات هم بهتر شده بود. قرار شد که طرح احوالپرسی روزانه ادامه داشته باشد و همزمان نور محیط کار را هم افزایش بدهند. پس از گذشت یک ماه معلوم شد که افزایش میزان نور محیط سبب شده که افزایش تولید دوام داشته باشم.
باورتان نمیشه آقای همیلتون، از وقتی که طرح خودتان اجرا شده میزان درگیری و تنش کارگرا کم شده، کمتر هم رایم جنجال میکنن.
جرارد عزیز، با توجه به این که افزایش نور و روشنایی محیط کار باعث شده تولید افزایش پیدا کنه،
خب
فکر میکنی عکس این قضیه هم درست باشه؟
یعنی رئیس صاحب منظورتان ایست که نور محیط کم کنیم؟
بله، ای کار بکنم، نور محیط کاهش بدین. البته نه قسمی که فعالیتشان با مشکل مواجه شود، عمیقه که کارگرها متوجه شوند که نور محیط کاهش پیدا کرده کافیست.
بچشم، هرچی شما بگوین. راستی احوال پرسی های روزانه چطور؟ ای کار ادامه داشته باشه رئیس صاحب؟
حتما طبق معمول دوام داشته باشه.
بچشم، هرچی شما بگوین.
مطابق دستور رئیس فابریکا نور محیط کاهش یافت. کاهش هم به نحوی بود که کارگران متوجه کاهش نور محیط شدند. حتی عده‌ای جویای علت کاهش نور محیط شدند، اما کاهش نور قسمی نبود که بر فعالیت اونا مضر باشه.
خب جرارد عزیز، چه خبر؟
رئیس صاحب، مدت یک ماه میشه که طبق فرمایش خودتان نور محیط کم کردیم.
خب نتیجه چه شد؟ کسی اعتراض نکرد؟
خب چند نفر علتش پرسان کردن، ولی خب کم شدن نور قسم نبود که در انجام کارشان اخلال خاص ایجاد کنه. رئیس صاحب،
کاهش نور محسوس خوب بود؟
بله کاملا محسوس. عرض کردم که یک تعداد علت کاهش نورم پرسان کردن که چرا نور کم شده.
پس با این وجود حدث می است که با توجه به این که افزایش نور باعث افزایش تولید شد، کاهش نور هم باعث کاهش تولید شده است.
راستش رئیس صاحب، من این احتمالش هم می دادم، اما شاید باور نکنم تولید فابریکا در ماه گذشته افزایش هم داشته.
راستی؟
بله.
چقدر خوب.
ما آدم ها تشنه دیده شدن هستیم. در دوران کودکی با جیغ و فریاد و گریه، در بزرگسالی هم با روش‌های دیگه. دیده شدن در محیط کار و فعالیت به شدت تأثیرگذار است. این مسئله حتی از نور محیط هم مؤثرتر است. یک یافته علمی نشان میده که مدیری که این موضوع یعنی دیده شدن را مد نظر نداشته باشه یا ندانه، تاوان ای اشتباه را با کاهش تولید و همچنین کاهش کیفیت کاری در مجموعه زیر دست خود میپردازه.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
عرفان یه حرکت مستمر دائمی است به طرف خوبی، به طرف زیبایی، به طرف نیکویی. اگر ما این حرکت رو لحظه به لحظه، ممکنه کامل نباشیم ولی اگر سالک باشیم از ما میپذیرن، میگه من نرسیدم ولی سالک بودم. اگر مراد نیابن به قدر بس بکوشن. به راه بادیه رفتن به حد نشستن باطل، که اگر مراد نیابن به قدر بس بکوشن. حالا برای این عرفان نه شرق نه غرب، نه یه مقدار اصطلاحاتی که باخته باشن به هم دیگه، نه نمیدونم ریاضت کشیدن و پرهیز از دنیا، اینا هیچ کدوم از اینا نیست. عرفان وسط عالمه و اتفاقا در وسط قوقای عالم سیغل میخوره آدم، وسط بازار، وسط کامپیوتر و کار و فعالیت و همه اینها، اونجا معلوم میشه که چه کسی. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. تجارت میکنه، بیع میکنه، خرید میکنه، فروش میکنه، کارخونه دایر میکنه، نمیدونم زمین آباد میکنه، چاه میزنه، هزار کار میکنه، ولی عارفه. عارفه یعنی چی؟ عارفه معنیش نیست که مثلا یه عبادت های به خصوصی میکنه یا ذکر میگه، اینا نیست. ریاضت های به خصوصی میکشه، روزه میگیره، روزه لزوم ندارم روزه زیادی بگیره، اون مقداری که خداوند واجب کرده. حالا اگر یه کسی خواست از برکاتش برخوردار بشه میتونه، ولی روز عرفان نیست. روز عرفان نیست، ولی شکم باریگی و شکم خارجی هم جزش نیست. آدم وقتی عارف شد، یه نقاش ایتالیایی میگه که نقاش نباید مثل بقیه مردم غذا بخوره، باید غذاش مثل زاهدان و عابدان باشه، از اون کمتر باید بخوره، اگر نقاش نمیشه. چون شکم بارست نقاش باره نمیشه که. شکم بارست یعنی توجه بیشترش به مشتریات نفسانیش، این چی میخواد، نقش چی میخواد من بکشه. نقاش باید صورتی از جلوه جمال الهی رو من نشون بده. نمیتونه همچکاری بکنه، موسیقیدان رو نمیتونه. این که انسان بایستی که زاهد به این معنی که هرچی زیادیه، هرچی که زیادی هست، تزودو فان خیر الزاد التقوا، که از معجزات واقعا این آیه که زاد برای خودتون زاد و توشی تهیه کنید، بهترین زاد چه؟ بهترین زاد اینه که هیچی بر نداری اصلا، هرچی میتونی تقوا بکنی و دست افشاندن است. بهترین زاد اینه که هرچی که زیادیه اینا دست بیافشان و برو که سبکوار بریم. من خلاصه میکنم که اگر ما بخواییم به راه عرفان بریم، که باید بریم، از سور انبیا و اولیا و همه شعرهای آسمانی در عالم اگر غیر از این بود، شما ببینید هوشمندترین انسانها در طول تاریخ چی گفتن. همشون دعوت به همین راه کردن که ما آدم بشیم. گفتش که این جمله شدی ولی آدم نشدی. آدم بشین یعنی اون آدم بالفعل، اون که تجلی اسماء و صفات الهی و مظهر جامع اسماء الهی هست، ما اون بشیم. و این اتفاقا بیشترین لذت توی اینه، لذت دنیا و آخرت اینا همش توی اینه. لتسکنوا الیها، برای اینکه اون تجلی مقام الهیه که میتونه سکون به ما بده. اون میتونه از میوه های این عالم، از نعمت های این عالم، فقط عارف میتونه استفاده کنه. بقیه مردم همه رو ضایع میکنن.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیه امران مارزوست مهرست بر دهانم و افغان مارزوست کز بی بودت ملولم و انسان مارزوست
یافت می نشود جسته این ما
آن که یافت می نشود آن مارزوست
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.